أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در نظر سوم سه حکم، یکی مربوط به غصب، یکی مربوط به نشوز، یکی مربوط به شقاق مطرح شد. غصب و شقوق را نشوز را گذروندن. در باره مسئله شقاق فرمودن این که خدا در قرآن فرمود اگر چنون چه این یوریدا اصلاحن شما فبعثو حکمن من اهلهی ها حکم اهلها این یوریدا اصلاحن یوفق الله بینهما. آیا این بعث دو نفر برای اصلاح از سنخ توکیل است یا از سنخ تحکیم، یعنی نظیر قاضی تحکیم بمانند آن؟ این دو نفر وکیلند از طرف زوجین یا اینکه سمت ولایت و حکومت دارند؟ فرمودن وجهان و ازهر این است که از سنخ حکومت است. ظاهر قرآن کریم تعبیر به حکم است، نه مشورت و رأی مشورتی به مانند آن. ثانیاً اگر اینها وکیل باشند، چون وکالت یه عقد جائز است نه عقد لازم، هر لحظه ممکنه فصل بکنن، اونگاه همون نشوز سر جاش باشد، هم شقاق سر جاش باشد، همون اختلاف همچنان باقی باشد. برای حل اختلاف سخن از یک حکمیت و داوری غیر قابل نقض است. پس بنابراین خود زمینه شقاق ایجاب بکند که این دو نفر حاکم باشند نه وکیل، لذا قابل عزل نیستند اگر اینها را انتخاب بکنند. چه این که اگر اون دو نفر وکیل باشند، به اذن اینها یک کاری انجام دادن، اینا میتوانند بعد از وکالت هم اون کار اینها را نقض کنند، مگر اینکه اون کار نقض پذیر نباشد. مثل اینکه دو نفر وکیل هستند از طرف دو نفر که معامله را انجام بدن، به یه امر لازمی است، گرچه این وکیل وکالتش عقد جائز است و هر لحظه قابل نقض است، اما به ای که انجام داده به ای لازم است، مگر که به اختیاری باشد. اگر زید و عمر دو نفر را وکیل کردن برای کاری به ای، این دو وکیل بی انجام دادن، گرچه وکالت عقد جائز است، هر لحظه موکل میتواند وکیل را عزل کند، مگر اینکه در شرمش به عنوان وکالت بلا عزل تبیین شده باشد، اما بی قابل نقض نیست. ولو وکالت را اینها برطرف کنند، وکیل را عزل کنند، بی همچنان به لزوم خود باقی است. حالا اینجا سخن از شقاق خانوادگی است. اینا آمدن بین این شقاق وفاق ایجاد کردن، در برابر شقاق به جای این شقاق وفاق کردن. آیا این وفاق لازم الوفاست یا نه؟ خب اصلش اگر اینا متعهد بودن به این کار که شقاقی نداشتن، که همونطوری که اول برخلاف حکم شرع هر کدام یجر و نار علاقه قرصهی، این نشوز دو جانبه شده شقاق، بعد از او هم میشه شقاق. این نظیر وکالت در بی نیست، که اگه گرچه وکالت قابل عزل است، اما بی قابل فصل نیست. اینجا اگر دو نفر آمدن بینشون اصلاح کردن، اگر از سنخ توکیل باشد، هم دو نفر قابل عزلن، هم رهاورد کار اونا قابل فسخ است. برای اینکه اینها هیچ الزامی ندارن که این شقاق را به وفاق تبدیل کنن، اگر خودشون بخوان اطاعت کنن که انجام میدن، اما اگر این کار وکیل باشد دلیل بر الزام نیست. اینا که معصیت میکنن، حق یکدیگر را تضییع می کنند، عبایی از اختلاف بعد از صلح ندارن، بنابراین رو این جهاد ظاهر آیه که دارد فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها نه تنها حکم است، اذن عام است، این دو نفر میشن حاکم. منتها اون خصوصیت های اجتهاد و امثال ذالک اگر دلیل خاص داشتیم که معتبر است، اگر دلیل خاص نداشتیم به همین مقدار کافی است. منتها باید عاقل باشن، عادل باشن و آگاه باشن به مصلحت طرفین و مانند آن و نیت پاک هم داشته باشن که این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، وگرنه با وکالت مسئله حل نخواهد شد. و این هم یه اذن عام است. در روایتی که ائمه علیهم السلام در باره فقها ها فرمودن که اینی جعلتو حاکما فجعلهو، شما به عنوان حکم قرار بدید و من هم مراجعه کنید، اگر شرط خاصی از دلیل مخصوص استفاده نشود به اطلاق همین ها همین مقداری که نظر فی حلالنا و حرامنا، البته منظور از نظره یعنی نظریه پرداز باشد، وگرنه فقه که قابل نظر نیست. یه وقت است که صرف نظر و رؤیت کافی است، مثل رؤیت هلال که نظر تو للغمره فرعیته رعیده، اینجا صرف نظر مادی است، نگاه بکنه و ببینه. اما این که فرمود اما من کانم الفقها سائل نفس باشه به فلان و نظر فی حلالنا و حرامنا، از صرف نظر به حلال و رؤیت حلال نیست، از صرف نظریه پردازی است. نه اینکه یه صفحه جواهر رو مطالعه کند، اون هم در حکم نظره. اون که نتواند نظریه بدهد مشمول این حدیث نیست. من نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی نظریه پرداز باشد، اهل نظر باشد، اهل فتوا باشد، مجتهد مسلم باشد. بله، اما بعضی از فقها هستن که شما میبینید تو کتاب ها هم هست، خدا غریق رحمت کنه بسیار از اینها رو، این صاحب حدائق نمیدونم با کتاب حدائق معنوسی هستید یا نه، این قدم به قدم نقدی دارد نسبت بزرگان از اصولیین، نسبت مرحوم علامه بقرامه، تمام اشکالاتش هرش در همین خطه. اینجوری که علامه میگه یورج الخروج من الدین، یورج الخروج، این یوجب الخروج من الدین مثل پول نقد تو دست، پول خورد تو دست مرحوم صاحب حدائق، تند تند. خب اینم جزء فقهاست دیگر، اینجور بیباکانه نسبت به علامه و اینها، یوجب الخروج من الدین، اینجور که شما فتوا میدید یوجب الخروج من الدین، معنوس کسی آیونی که معنوس باشن با حداق میبینن، این مکرر مثل یه پول خورد دستشه نسبت به فقها و اصولیین که میرسد، میاد اینجور فتوا که میدید یوجب الخروج من الدین، یوجب الخروج من الدین، اینجور که نمیشه که. این هم جزء فقهاست دیگر. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رخوی یک سخنگوی فقه هست، این در بعض از بخشای صاحب جواهر دارد که ما در ملکه اجتهاد او شک داریم، این یه قدری صاحب جواهر دیگر، این سدیست در برابر اخباری ها، صریحا میگوید که اینجوری که او حرف میزند ما در ملکه اجتهاد او شک داریم. خب اگه کسی مشکوک الاجتهاد باشد مشکوک الفقه هست دیگر، یک کسی فقیه نظریه پرداز باشد، غرض این است که نظر فی حلالنا و حرامنا نظیر نظر علل حلال نیست که رؤیت ظاهری کافی باشد، مطالعه ظاهری کافی باشد، یک تجزیه حتی کافی باشد. و همین آیونی که می فرماین شما میتونید تقلید کنید در جا جا، یعنی جا جا ببینید برام صاحب جواهر حکم اعدامی را که حاکم در مسئله قضا باشد به کدوم مجتهد میدهد. در بعضی از امور باید مجتهد متجزی باشه، میتواند به فتوای خود عمل کند، بعضی هم میتواند به فتوای او عمل بکند، در صورتی مخالف با فتوای اعلم نباشد. اما اگر او بخواهد حاکم بر جامعه باشد که حکم اعدام ثابت کند، حکم جنگ صادر کند، حکم صلح صادر کند، اونجا صاحب جوار که این فتوا رو نمیدهد. این طور نیست که همه ده احکام الهی مثل تقلید باشد که بگن اگر این آقا ولو اعلم نیست ولی فتواش که مطابق با فتوای ماهول اعلم است عیب ندارد. ولی بخواهد خونریزی را تجویز کند یه نظر دیگری داره صاحب جواهر. علی حال این نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی نظریه پرداز عمیق عریق باشد تا بتواند خون مردم را، مال مردم را زیر نظر و قلم رو به خود داشته باشد. خب حالا اون قسمت را خود شارع مقدس فرمود، شرایط دیگر هم وسیله نصوص دیگر بیان شده. اگر یه شرایط خاصی در اینجا بیان شده، این شرایط خاص مسلم است و مرجع است. اگر نه خود همه این حکم شارع مقدس که فرمود این دیگه تنها اذن است، بالاتر از اذن امر است، این نه تنها جایز است بلکه لازم است. فرمود فبعثوا حکما من اهل البلد، که اصلاح خانواده اینه. مطلب دیگر که در بعضی از دوزهای قبل عرض شد که هنوز پیدا نکرده، یعنی فرصت مراجعه نکردیم، شما این زحمت بکشید ما هم تلاش بکنیم، این است که مرحوم محقق تو شرایع بعد همراه صاحب جواهر اینا دارن که در بعضی از مسائل قضایی پدر میتواند نسبت به داخلی منزل حکم قضا را جاری کند، یا شوهر میتواند حکم قضا را نسبت به زن جاری کند در صورتی که عالم باشد، عادل باشد، مسئله دام باشد، امثال ذلک. اینی که مرحوم محقق در اولین بحث قضا یعنی صفات قاضی دارد او ناظر به این مسئله نیست. مرحوم محقق در اولین بحث قضا دارد که حکم پسر علیه پدر، شهادت پسر علیه پدر در محاکم مسموع نیست. هر کسی که شهادتش علیه دیگری مسموع نبود حکم او هم علیه او نافذ نیست. اما شهادت پدر علیه فرزند در محاکم مسموع است، لذا حکم او چه علیه فرزند چه له فرزند نافذ است. حالا مکروه است که این گونه از پرونده ها را پدر دخالت کند، حرف دیگه است. این خلاصه فرمایش محقق تو بحث صفات قاضی اولین بخش کتاب شریف شرایع. این از بحث ما رأساً یعنی رأساً بیرونه، زیرا فرمایش محقق ناظر بینه که اگر در یه محکمه قضایی پسر قاضی و محکمه است، پدر قاضی محکمه دیگه است، پدر اگر یه پرونده داشت پسر بخواهد بیاید شهادت علیه پدر بدهد، این شهادت مسموع نیست. چون شهادت پسر علیه پدر در محکمه مسموع نیست، اگر پسر قاضی یک محکمه بود بخواهد درباره پرونده پدرش حکم صادر کند، این حکم نافذ نیست. ولی اگر پدر قاضی یک محکمه بود، چون شهادت پدر علیه فرزند نافذ است، اگر پدر قاضی یک شعبه از شعبه های دستگاه قضا بود، پرونده پسر را آوردن پیش پدر، این پرونده را پدر میتواند بررسی کند و نظر بدهد، خواه علیه فرزند باشد خواه لای فرزند. این مال دوتا قاضی مستقل جدای از هم است، نه اینکه در امور خانوادگی و داخلی پدر قاضی فرزند باشد یا شوهر قاضی همسر باشد، گرچه در این بخش سخن از قضای شوهر علیه همسر نیست، ولی من یادم سابق که قضای جواهر بحث میکردیم، اونجا دیدم مرحوم محقق بخش از قضا را برای پدر نسبت به فرزند روا دانست، بخش از قضا را برای زوج نسبت به زوجه روا دانست. اگر اون دو تا مسئله پیدا کنیم روشن بشود، به مبحث ما کمک میکند. علی حال این فضربوهنه سبقه قضایی دارد، نه مرد سالاری. اگر سبقه قضایی دارد، تمام کوشش مرد باید این باشد که خدا را خوشنود کند، نه اینکه بزند تا خودش تشفی پیدا کند و خشم خودش را فرو بنشاند. این کار سهل هم نیست. خیلی فرق است که شوهر دارد همسر ناشزش را میزند غربتا الله تا الله راضی باشد، یا نه او را میزند که خودش تشفی پیدا کند و قلبش خنک بشود. این کجا و اون کجا؟ اونا که همین مسئله قضایی دیگه، دلیلش این است که فرمود فبعثوا حکما من اهلی. این فبعثوا، بله، این مثل فقتو ایدیهن، نه از سارق و سارقه فقتو، این قانون است. این قانون است، نخه مثل اینه دیگه، نه قیاس نیست، این یه لسان است. از سارق و سارق فقتو، از زانیت و زانیه فجلتو، اگر این خفتو فزبو. این طور نیست که یک حکم شخصی خانوادگی باشد. این آیات که ردیف هم میذارید میشه این آیات الاحکام، آیات دستگاه قضا. خب هیچ کسی نمیتواند بگد مال باخته میتواند دست سارق رو قطع کند. هیچ کسی نمیتواند بگد که پدر یا همسر این زنی که مورد تجاوز قرار گرفته معاذ الله تازیانه بزند به این زن یا به اون زن متجاوز. نه، آسان است. چرا؟ برای اینکه شعر مقدس فرمود که من خود شخص مسئول است، خود شخص دارد حکم خدا را جاری می کند، نه تشفی خود را. نه، چرا نمیشه متدین؟ یعنی اینطورن، موظفن دیگه، موظفن که حکم خدا را جاری بکنن. همون جایی که اگر پدر حاکم محکمه بود و خواست به نفع پسر حکم بکند، اونجا لله است، نه برای خوش داد. این هر دو قسمه که محقق فتوا داد دیگر، به صاحب جواهری هم پذیرفتن. پدر چون شهادتش به نفع پسر یا علیه پسر نافذ است، اگر پدر قاضی یک محکمه بود، پرونده پسر حالا مکروه است و امثال ذالک سر جاش محفوظ، اما پرونده او را آوردن، این لله باید حکم کند دیگر. اصلا عدل معناش همین است. وقتی عدل معناش بود در قضا، عدل لازم بود، یعنی لله باید حکم کند دیگر. خب پس برابری این خیلی فرق دارد با این که کسی بگوید این فضل بهونه ناظر به مرد سالاری است، شوهر سالاری است، یا در بخشای دیگر پدر سالاری است، از اون قبیل نیست. این قضای الهی است و قضای الهی قربتا الله انجام میگیرد و این شخص برای تحصیل رضای الهی در این کار را انجام میدهد. و سخن از حکمیت است، حتی سخن از توکیل هم نیست. پس نه، فرق نمی کند. دلی حالا مقدارش و کیفیتش باشه، تازجانی باشه، امثال ذالک، او رو مقرر کردن دیگر که روی لباس باشه یا زیر لباس باشه بی لباس باشه، همه رو مقرر کردن، اما تمام کار برای این است که حرمت الله انجام بگیرد دیگر. ببینید اون طوری که وجود بارکه هست تعبیر گفت، اون مقدور کسی نیست. البته همین که امر ابن عبد یعنی بود، این در زمان نوح سلام الله علیه بودهایی بود که اسامی مخصوصی داشت که یعوث و یعوق و نصر و ود، که تو سوره بارکه نوح اسم این بودها آمده دیگه. این چند بود از دیر زمان بین بودپرستا رواج داشت تا زمان جاهلیت. یکی از بودهای معروف به نام ود بود. در ایران کسانی که تفکر دیگه داشتن، اگر خدا بنا فرزندی میداد بگفتن مهرداد. وقتی اسلام آمده، این نورانیت آمده، شده خداداد. این عبد ود وقتی اسلام آمده شده عبدالله، عبدالرحمن، عبدالکریم، عبدالرحیم، اینا شد. این عمر ابن عبد ود که از شجعان بنام جاهلیت بت‌پرست بود، او وقتی از اون طرف خندق آمد این طرف خندق، اون رجز را خوند، وجود بارکی هست امیر که به مبارزه برخواست، چیکار کرد؟ او را انداخت. این حرف گرچه در بعضی از ادبیات فارسی ما هست و سند اون چنانی الان یادمون نیست که در مجامع روایی ما باشد، وجود بارک استعمیر که روی سینه امر ود نشست، بعد همه ناظر بودن دیگر، دیدن حضرت پا شد، یه مقدار کنار نشست و دوباره آمده سر او را قطع کرد برید. بعدها از وجود بارک استعمیر سوال کردن که آخر اون موقع خطرناک بود، او هم نیمه جان بود، اون هم اون پیکر و اون هیکل، شما چرا از سینه او برخواستید؟ فرمود به این که او وقتی که من رو سینه او نشستم، آب دهن به صورت من ریخت. این همون او خدو، او خیو، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر وسیع و هر ولی. این گفت او آب دهن توف انداخت رو صورت من غضبناک شدم. در این حال اگر سر او را می بریدم لله نبود، من کنار نشستم تا خشمم فرو بنشیند، جنبه بشری بره کنار، قربت الله سرش رضا کنم. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از زفم و ضربت و علی یوم الخندق تعدل و عبادت الثقلین، هم برای اینکه اون روزی که کل اسلام در خطر بود، برز الکفر کل و الاسلام کله، هم کل اسلام در خطر بود، هم این ضربت ضربت فرشتگان منش بود که گفت فقط برای رضای خدا، بود این ضربت به اندازه عبادت ثقلین میارزد. ضربت و علی یوم الخندق افضل. اینجور پیدا البته کمه که هیچ خشم خود آدم، تشفی خود آدم هیچ دخالت نداشته باشه، کم مثل نماز و روزه ما دیگه. نماز و روزه ما هم یه بخشی، یه چند درصدی غیر خدا الهی است. این آیه بالاخره هشدار است برای ما همه ما. در بخش پایانی سوره بارکه یوسف است که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی اکثر مؤمنین یه درصدی از شرک در کارشون هست. یه مؤمن محض که به اندازه کعبه می ارزد یا با حرمتش بیش از حرمت کعبه است، اون کمیابه. این آیه یه زنگ خطریست برای همه ما که به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. قونوی در تبیین این گونه از آیات دارد به این که کسی که عمدن معصیت میکند مشمول همین تهدید الهی است. چرا؟ برای یه وقت هستی کسی یادش رفته معصیتی کرده، یا اصرار داشت، یا اکراه داشت، یا الجا داشت، یا جهل موضوع داشت، یا جهل به حکم داشت، یا ضعف داشت، همه اینا با حدیث رفع حل میشه دیگه. اگر نسح بود، نسیان بود، جهل موضوع بود، جهل به حکم بود، حالا فرق میکنه جهل به حکم را بگیره یا نگیره، ولی بالاخره حدیث رفع در قسمت مهمی از اینا نفوذ دارد. ولی اگه کسی عالم به موضوع است، عالم به حکم است، اکراه نیست، اصرار نیست، الجا نیست، هیچی نیست، دارد نگاه میکند زیرمیزی یا رومیزی میگیرد، این معنیش چیه؟ حرف غونوی در اون رساله اربعین اینه که شما این رو وقتی تحلیل بکنید این سر از کفر در میاد دیگه. چرا؟ برای اینکه معنای این حرف این خدایا من هیچ عذری ندارم، تو گفتی این کار رو نکن ولی به نظر من باید بکنم. خلاصه معصیت عالمانه و عامدانه همین. برای اینکه اگر صحب باشه حکمن او موضوعن، جهل باشه حکمن او موضوعن، استرار باشه موضوعن، نسیان باشه موضوعن، الجا باشه موضوعن، همین ها رو حدیث رفع بر می دارد، ده گناه نیست. اما اگر چه اونچه هیچ یکی از اینا نباشه که عمد است و گناه هست، وقتی شما این رو خوب تحلیل میکنید معنیش اینه که خدایا شما فرمودی این کار بده، این کار رو نکن، ولی من به نظرم اینه که باید بکنم. اصاره گناه عمدی اینه، این که در بعضی از موارد کفر تعبیر شده، حالا همه ماها دست به عصا میگیم این کفر عملی است نه کفر اعتقادی، ولی تحلیل جناب غونوی اینه که این کفر اعتقادیه دیگه. حالا اون میبخشد حرف دیگه است. در پایان آیه 8 چی دارد؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. این من کفره یعنی چی؟ یعنی کسی مستطیع است، هیچ عذری هم ندارد، میتواند پیش تهیه کند، سالم هم هست، ولی نمیره. این من کفره یعنی خدا شما گفتی بیا ولی من نمیام، چون هیچ عذری ندارد. که اگر عذری داشته باشد که با حدیث رفع نفع میشه، اگر عذری ندارد میشه کفر. حالا اینا همه ماها میگیم این کفر کفر عملی است نه کفر اعتقادی، ولی اون بزرگوار میگد اگر شما تحلیل کنی سر از کفر در کفر اعتقادی در میاد. همه معاصی این طور است. وقت این آیه بخش پایانی سوره مبارکه یوسف معنیش روشن میشه، به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اینه که اگر کسی یک لا اله الا الله بگه دخل الجنه، برای که مخلصن دیگه، من قال لا اله الا الله مخلصن و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه دخل الجنه. خدا قریب رحمت کنه. مرحوم صدوق را این حدیث نورانی نقل کرد دیگه، فهمت اخلاصش اینه که دیگه کاملا حکم خدا همینه. اون جور را که میفرمایید بله خیلی نادره، اما همین جور اکثری ماها که ایمان داریم بلکه یه درصدی هم آلوده است تو غذای ما، همینطوره تو نماز ما، همینطوره تو روزه ما، همینطوره اون جوری که ما اختیار که خالصا لوجه الله اون خیلی کمه. علیه حال پدر میتواند، سخن از پدر سالاری نیست اون بخشا، ولی اونی که ما تو یادمون تو غذای فقه هست این است که زوج در بخشی از مسائل حکم قاضی را دارد، نوک پدر سالاری اومد این موظف دیگه. این اگه باید تشفی قلب خودش باشه که دیگه این عمل بهایه نیست، یا پدر اگر برای تشفی قلب خودش باشه که عمل بهایه نیست، اون میشه پدر سالاری، این هم میشه شوهر همسر سالاری. نه دیگه، وقتی که این لله باشد خود این لله بودن مودت می آورد، چون این برای رضای خدا میکند. مودت به دست کیه؟ مقلب القلوب به دست کیه؟ اگر بله اون او که هم سبب ساز است هم سبب سوز، اگر کسی دلها به دست اوست مقلب القلوب است، هم سبب ساز است هم سبب سوز، یا مسبب الاسباب. وقتی این حکم خدا را داد انجام میدهد، خود به خدا تو این دعای این زیارت امین الله چقدر نورانی است. اولش خب زیارت، اما بخش دومش محبوب و تنفی عرض که به سمای، خب این ما از کی میخواییم؟ خدایا اون توفیق را بده، اون وضعی را انجام بده که جامعه به من علاقمند باشه، فرشته های آسمان به من علاقمند باشن. پس برمیشه دلهای زمینی و آسمانی دست اوست. محبوبتن فی ارضک و سمائک، این نعمت خوبی دیگه، این شهرت طلبی که نیست که. خدایا اون توفیق را بده من طرزی زندگی کنم که ملائکه منو دوست داشته باشن، مردم منو دوست داشته باشن. این که من نمیخوام از مردم رأی بگیرم که اینه. دنیا نه. بالاخره مولا اگر ذات اقدس اله هست مسبب و اسباب دیگه. غرض این است که اینی که خود آیه دارد تب اسو حکمن، معلوم میشود که سنخ حکومته. شقاق غیر از دوتا نشوز چیزی دیگر نیست. نمیشه گفت که این در شقاق است در نشوز نیست، مگر شقاق غیر از دوتا نشوز چیزی دیگر است. اگر در مسئله شقاق سخن از حکم و حکومت و داوری و قضاست، نشوز هم همینطور دیگه. اگر شقاق یه حقیقت جدایی بود بله، اما شقاق دوتا نشوزه، یک نشوز هم همینطور، یا نشوز اون یا نشوز یه. اگر نشوز هر دو بود میشه حکم، اگر نشوز یکی بود اونم حکمه. بنابراین هرگز نمیشود گفت این از سرخ مرد سالاریست، شوهر سالاریست، این بزند تا تشفی پیدا کند. اگر بخواد بزند تا تشفی پیدا کند که اثر بخش نیست. اینا رو این بخش رو فرمودن. میمونه این فرعی که مرحوم حقیق رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر چنون که حل بعث ما علا سبیل تحکیم او توکیل از الازهر نو تحکیمون فین اتفقا علال اصلاح فعلاهو فین اتفقا علال تفریق، یعنی این حکمه نظر دادن که ناس هم جدا بشن، این لم یسه الا به رز از زوجه فی طلاق، چون سخن از بیع نیست که بگن حالا فصل کنن، این سخن از طلاق است که به ید من اخذ به ساق است. و چگونه اینا میتوانن حکم کنن به طلاق؟ اگر چنون که حکم کردن به طلاق باید به رضای زوج باشد، و اگر گفتن که این بحث که دیروز اشاره شد، اگر طلاق رجعی را نظر دادن زوج باید راضی باشد تا مهر رو ادا کند، اگر طلاق خلع را نظر دادن زن باید راضی باشد تا از مهر بگذرد. پس اگر به صلح فتوا دادن نظر کردن این اجرایی است، و اگر به تفریق حکم کردن چه به طلاق رجعی چه به طلاق خلع به رضای اونا وابسته است. فرع بعدی این است که لو بعث الحکمان لو بعث الحکمان فقاب الزوجان او احدهما قیل لم یجز الحکم لانه حکم للغائب ولو قیل بالجواز کان حسنا لان حکمهما مقصور علی الاصلاح و اما التفرقه موقوفه علی الاذن. حالا اگر اینا زوا داشتن شقاق داشتن، محکمه آمده دو نفر رو تعیین کرده، حالا یا من اهل حماست که آشنا هستن به مسائل خانوادگی یا نه از دیگر هستن، این دو نفر نشستن بررسی کردن دیدن که اینا مثلا با هم باشن اولاست، ولی اینا مسافرت کردن غایبن، حکم بر اینا نافذ است یا نافذ نیست، این زیر مجموعه اون بخش کلی از قضاست که آیا حکم علال غایب کسانی هستن که الان پرونده هاشون در محکمه است به خودشون نیستن، یا تو ایران نیستن، یا حاضر نشدن، غایبن. بالاخره حکم علل غایب نافذ است یا نه؟ مطلقا نافذ است، مطلقا نافذ نیست، یا بین حق الله و حکم حق الناس فرق است؟ که اگر در حقوق مردم باشد مثلا جایز است، اگر در حقوق الله باشد جایز نیست، این رو در اون مسئله نفوذ حکم قاضی علل غائب در سفرز فرق دارد، حکم الله باشد حکم خلق الله باشد یا مشترک. و اما در اینجا مسلم حق الناس است، لکن فرق بین این نیست که حق الله یا حق الناس، معلوم حق الناس است، لکن بین اصلاح و بین طلاق فرق گذاشتن. گفتن اگر نظر این دو حکم اینه که اینا با هم باشن، سازش کنن، با هم زندگی کنن، چه غائب چه حاضر حکمشون نافذ است. اما اگر حکمشون در باره طلاق است باید حاضر باشن. این برای آن است که اگر طلاق رجعی باشد شوهر باید که مهریه پردازه، اگر طلاق خل باشد زن باید از مهر بگذرد. این فرق رو گذاشتن. حالا اگر این فرق مطلبی دارد در بحث فردا مطرح میشه، اگر نه که فرق بعدی. الحمدلله رب العالمین.